أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافداه. برای سلامتی آن وجود مقدس و جهت عرض تسلیت شهادت مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها، صلواتی عنایت کنیم. توفیقی شد شب گذشته بحثی رو در رابطه با استقامت فاطمی محضر شما عزیزان تقدیم کردم. عرض شد یکی از کلید واژه‌های موفقیت که از قرآن و روایات استفاده میشه استقامت، راستقامتی و ایستادن در مقابل مشکلات و بحران هاست. دیشب آیاتش رو خواندم، اهمیتش رو گفتم. معل استقامت از سلامه، جامعه ای که استقامت داره سالمه، جامعه ای که استقامت داره اهل کرامت، اهل رشد، اهل ترقی است. آیان عزیز، خواهران گرامی، ببینید بحرانهایی که تو زندگی آدم پیش میاد متفاوته، هر کدام به اقتضای خودش یه استقامتی رو میطلبه. یک وقت جنگ و درگیری نظامی است، میشه استقامت نظامی. یک وقت در مسیر تبلیغ و ترویج دین یک کسی وارد میشه، سختی میبینه، میشه استقامت در راه تبلیغ. یه وقت یک کسی، یه جوانی تصمیم میگیره نفس خودش رو بسازه، بر شهوت و غرایزش غلبه کنه، میشه استقامت در راه تهذیب نفس. گاهی در میدان زندگی انسان بیماری میبینه، مصیبت میبینه، میشه استقامت در بیماری و مصیبت. همینطور برید جلو، گاهی یک دانشجو، یک طلبه میاد درس بخونه، یک کسی مثل علامه امینی میاد القدیر بنویسه، 30 سال عمر بذاره، نیاز داره به استقامت در راه ارائه و کسب علم. اینی که دیشب گفتم 12 قسم استقامت داریم و دیشب فقط استقامت عقیدتیشو گفتم، امشبم یکیشو میگم، او 10 تاشم انشاءالله واگذار میکنم به یه برنامه های دیگری. از این جهت بود که بحرانی که آدم باش مواجه میشه، نوع بحران یه استقامتی رو میطلبه. این آیه رو شما دقت کنید، سوره مبارکه جن آیه 16، و الا استقاموا على الطريقه، همه ی حرف تو این آیه است. اگر مردم استقامت کنن بر راه، یعنی چی طریقه؟ قرآن خیلی جاها کلیات رو میفرماید، الّا استقاموا علی الطریقه، اگر استقامت کنن بر طریقه. حالا بعضی گفتن این طریقه اسلام، توحید، فطرت، تو روایات ما اومده ولایت امیر المؤمنین. طریقه یعنی حق، یعنی راه درست آگاهانه. اگر کسی بر طریقه حق استقامت کرد، دیشب گفتم اگر بر باطل تحمل کنه اون لجاجته، اون استبداده، نه. اگر جامعه ای استقامت کرد در طریقه حق، لأسقیناهم ما ان قدقا، عجیب آیه، میگه آب فراوان به این جامعه میدیم. آقا چه رابطه ای بین آب فراوان و استقامت؟ من یه بار دیگه آیه رو بخونم، الّا استقاموا علی الطریقه، اگر مردم بر طریقه، نه طرق، راه واحد، صراط مستقیم استقامت کنن، لأسقیناهم ماء غدقا، یعنی وضع اقتصادیشون هم خوب میشه، یعنی وابستگیشون هم قطع میشه، یعنی رزقشون هم فراوان میشه. ماء غدقا یعنی آب فراوان دیگه. رابطه آب فراوان و باران و استقامت چیه؟ چی میخواد بگه این آیه؟ ها عزیزان من، خواهشم اینه امشب عرایزمو دقت کنید، چون من امشب میخوام رو استقامت اقتصادی تو سیره حضرت زهرا بحث کنم، بحث روزه. دیشب استقامت عقیدتی رو گفتم، امشب میخوام نمونه هایی از استقامت اقتصادی و شاخصه هاش رو تو سیره حضرت زهرا بعد از چند نکته‌ای که میگم خدمت شما عرض کنم. من امروز مرور میکردم این نامگذاری سالها رو توسط مقام معظم رهبری که اگه اشتباه نکنم از سال 78 شروع شد که با نام امام همینطور آمد جلو، حدود 20 سال این نوروزها نامگذاری میشه. خیلی کار قشنگیست، بالاخره جهت میده، خط میده، عنوان میده، کشور رو به سمت و سوی میبره. حدود این 20 نامگذاری که از 78 به بعد شده، بیش از شاید 10 موردش اقتصادی است، یعنی یا کار توشه، یا تولید توشه، یا حماسه اقتصادی توشه، یا کالای ایرانی هست، یا صرفه جویی هست. بیش از، حالا بشمارید شما نگاه کنید، من یه نگاه کلی کردم، یعنی غالب این سالهای 20 ساله‌ای که نوروزها نامگذاری شده، یک ذوق، یک سلیقه است، یک در واقع انتخاب زیباست. مخصوصا تو این چند ساله اخیر همش عنوان اقتصادی است، برای اینکه مهم استقامت اقتصادی. من دو تا نمونه براتون بگم تو تاریخ. آقا ما پیغمبری داریم به نام ایوب، گرفتار سخت‌ترین مشکلات اقتصادی شد، به نصب و عذاب، هیچی تو زندگیش نماند، فرزند از دست داد، اموالش، دامش، زراعتش، به فقر افتاد، به فقر شدید، سختی شدید. تو تفاسیر آمده، تو قرآن تفصیلش نیمده، فقط میگه سختی، نصب و عذاب. آیان عزیز، این پیغمبر خدا 7 سال مشکلات شدید اقتصادی کشید و خدا تو یه آیه 3 تعریف ازش کرده. ببینید، انا وجدناه صابرا، سوره ساده. 1، این پیغمبر صبور بود، مشکلات اقتصادی، بیماری فرزند، مرگ اولاد باعث نشد شکوه کنه. ما الان تو جامعه شکوه خیلی داریم آقا، خیلی، من خیلی ناراحت میشم گاهی هم تو منبرا میگم، مثل این که رای شکر رو برداشتن، واو گذاشتن جاش، شکره، چرا شکوه؟ خیلی، یعنی اونی هم که داره، سفر میره، خونه داره، حقوق داره، عرض میکنم، حالا نام نمیبرم مشاغل رو، چهره نشون میده زندگی، این خوب نیست. این وجدناه و صابرا، این 1، دو نعم العبد. ای خدا، یعنی میشه به ما بگی نعم العبد؟ خدا بهتون بگه خوب بنده ای هستید، تمام ها جاتون بهش که هست، هیچی قیامت هم معطل نمیشید. نعم خدا بگه نعم العبد، خوشا به حال ایوب. و سوم انه اواب. این همش با ما در رابطه بود. اوب یعنی بازگشت، همش میومد سراغ خدا، همش با خدا در ارتباط بود. پس راه نعم العبد شدن صابر و اواب بودنه، استقامت و با خدا بودن. ها، یه نمونه. نمونه دوم، حالا عزیزانی که تو کشور ما به هر حال دچار فقرن، مشکلاتن، گرفتاری ها هستن، اینو بیشتر عنایت کنن. مسلمان ها از مکه آمدن مدینه با فقر شدید، خانه هاشون از دست دادن، اموالشون از دست دادن، 400 نفر توی ایوان میخوابیدن صفه. پیغمبر خدا گاهی 3 شب 4 شب پشت سر هم برای اینا یه خورما میبرد، که یه شب یکیشون به نام اشجع گفت یا رسول الله جگرمون سوخت، چقدر خورما بخوریم؟ ما هر شب برای ما خورما گرمیمون کرد. حضرت فرمود نار و جهنم اشد دو هر را. نمیدونی گرمی چیه؟ خورما که گرمی نیست، گرمی گرمی جهنمه، که عذرخواهی کرد. او وقت اینو میخوام بگم، اینقدر اینها عفیف بودن، خیشتندار بودن، آبروریز نبودن، داد بزن فریاد بزن، خب پیغمبر نداره، آقا نداره، زندگی خودش هم نگاه کنید، زندگی دخترش هم نگاه کنید، عروسی فرزندش هم ببینید، شرایط. وقت اینا یه آدمای مهمی هم توشونن، سلمان، مقداد. این آیه هم ببینید تو قرآن کریم، قرآن کریم میفرماید که هر که اینا رو میدید فکر میکرد ثروتمندن، از بس شنیدید میگن چهرش رو با سیلی سرخ نگر میداره، یحسبهم الجاهل و اقنیا من التعفف، از بس عفیف بودن، از بس رو نمینداختن، دست دراز نمیکردن، خودشونو کوچیک نمیکردن، عزت نفس داشتن. قرآن میفرماید چیزی نمیخواستن از مردم و با کرامت زندگی میکردن. استقامت اقتصادی، این دو تا نمونه. من قبل از آنی که وارد اون زندگی حضرت زهرا بشم، یه 4-5 تا نمونه قشنگ دارم، اگه صبر کنید براتون میگم این 4-5 تا نمونه که خیلی به درد امروز جامعه میخوره، کاربردیه. اجازه بدید در رابطه با اقتصاد، ثروت، مال، 5 تا نکته رو بگم از قرآن و روایات. حالا میخواید اسمش بذارید مبانی اقتصاد اسلامی، من رشتم اقتصاد نیست، درس اقتصادم اینجا نمیگم، من رشتم قرآن حدیثه، دارم با قرآن و حدیث حرف میزنم. این 5 تا نکته رو همه عزیزان دیشبم گفتم، مخصوصا کارگزاران دقت کنید. نکته اول سری میگم، خیلی معطلتون نمی کنم. نکته اول این است که آقایون، در اسلام اقتصاد با معنویته، کار با معنویت. ببین رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، کار نباید جلو ذکر خدا رو بگیره. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، مال و اولاد نباید باعث بشه از خدا دور بشید. نکنه تو صف نماز جمعه صدای کاروان تجاری میاد پیغمبر رو رها کنید و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها. نه، این نکته اول. در اسلام شما میدونید ما چقدر اصحاب ائمه داشتیم که کاسب بودن، تاجر بودن، پولدار بودن، متدین مثل میثم تمار. افرادی بودن حالا میوه فروش بودن، سیفی میفروختن، افرادی بودن خرما میفروختن، و اینا از یاران خاص ائمه هستن، بازاریان، متدین، مؤمن، اما نمازشون، روزشون، وجوهاتشون. این نکته اول چی شد؟ در اسلام اقتصاد با معنویت، نباید مانع یاد خدا بشه. آقا من یه وقت تو قرآن این کلو کلوها رو گذاشتم کنار هم، بخورید بخورید، که یه کسی میگه من اینا رو خیلی دوست دارم، این امرای قرآنو، این کلوهای قرآنو گذاشتم کنار هم، حدود 10 مورد شد. خیلی جالب بود، به نتیجه رسیدم هر کجا تو قرآن میگه بخورید بعدش هم یه تکلیف از ما میخواد. نگاه کنده همش یادم نیست، کلو بخورید و عملو صالحا، ولی کار صالح انجام بدید، نه بخورید گناه کنید عربده بکشید. کلو بخورید وشکرو، اما شکرشم بکنید. کلو بخورید ولا تتقو، طغیان نکنید. ببینید، بخورید کلو ولا تصرفو، زیاده روی نکنید. کلو بخورید ولا تتبعو خطوات شیطان، نون خدا رو میخورید دنبال شیطان نرید، نمک خدا رو میخورید نمکدان نشکن. بخور لا تتبعو خطوات شیطان، دنبال شیطان نرو. نوش جونت بخور طغیان نکن، نوش جانت بخور عمل صالح انجام بده. حالا عرض کردم یه وقت نگاه کنید حدود 10 مورد، هر کلویی که حلالن طیبا بخورید رزقتونه، نون نوش جانتون. اما کلمه بعدش هم دقت کنید، کلمه بعدش هم دقت کنید، لا تصرفو لا تتقو لا تتبعو خطوات شیطان. این نکته اول. نکته دوم، گفتم 5 تا نکته است. اینه آقایان، تو اسلام ثروتداری بد نیست. کسی فکر نکنه هر که فقیره آدم خوبیه، نه، ما فقر رو تو خیلی روایاتمون داریم مذمت شده. هیچ منعی ندارد. ببینین آقا علی ابن مسرزاست فرمود لا خیره فی من لا یحب جمع المال من حلاله. خیر نیست در زندگی کسی که برنامه ریزی نداشته باشه برای جمع مال. اما برای جمع مال چی؟ 3 تا کار باش بکنه. یکف و بهی وجهه، آبروش رو حفظ کنه، دست جلو مردم دراز نکنه. 2، یقضی بهی دینه، قرضشو بده، بدهیشو بده، خجالت طلبکارو نکشه. 3، یصل بهی رحمه، خودخوری نکنه، به فامیلش لااقل برسه. حالا بقیه اگر همه به فامیلاشون برسن فقر شکن میشه، اصلا کمیته امداد سرش خلوت میشه. یصل بهی رحمه. پس این نکته رو دقت کنید، ائمه ما اجازه بیاری و کسالت و سربار شدن و کله بر جامعه شدن به هیچ کس ندادن. آمد خدمت امام صادق، گفت آقا یه خواهشی دارم. آقا فرمود چیه؟ گفت من تو خونه میشینم، شما دعا کنید خدا خرجی منو بده. آقا فرمود ما از این دعاها برای کسی نمی کنیم. لا ادعولک، این دعا خلاف قرآنه، این دعا خلاف سنته، ما همچین دعایی برای کسی نمی کنیم. اطلب من حیث و امرک الله. خدا به پیغمبرش هم می فرماید اذا فرقت فانصب، خدا به پیغمبرش هم می فرماید اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. برو عزیز من، اسلام دین بیاری و تنبلی و کسالت نیست. فرمود 2 چیز کلید همه بدبختی هاست. آقایون عزیزان، دور شدیم از معارف اسلامی. خدا اینا رو اگر تو جامعه هامون، تو خانواده هامون، ما حرف خیلی داریم، کار مطلب زیاد داریم، ما نیاز نداریم تو کتاب های دیگه هم بگردیم. اینا مبانی اقتصادی ماست، مبانی دینی ماست. فرمود ایاک والکسل والزجر فانهما مفتاح کل شر، ریشه تمام بدبختی ها، اعتیاد، فساد، طلاق، این مشکلات اجتماعی که تو جامعه هست، آدم کشی، زندان، پرونده های قضایی، این همه شلوغ، دلیلش یکیش کسالت و تنبلیه، بیتوجهیه، و یکیش هم این که افراد حاضر نیستن تو زندگیشون از این بیاری و کسالت خودشون رو دور کنند. اگر بیکاری، کسالت، تنبلی، سستی، این روایات ماست. وقتی این آیه نازل شد که حالا یادگاری هم امشب به شما بدم، روایت داریم این آیه رو زیاد بخونید رزقتون زیاد بشه. گاهی بنویسید مثلا یه جایی نصب کنید تو منزل، تو مغازه، تو محیط کارتون. روایات پیغمبر گرامی اسلام فرمود 2 تا آیه تو قرآن میشناسم، اگه مردم بهش تمسک کنن زندگیشون رو کفایت میکنه. البته من نمیگم بنویسید دیگه کار نکنید، نه، ما هم اعتقاد داریم، گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. پیغمبر خدا رد میشد یه مش خابیده بودن بیلاشون هم کنارشون، فرمود من انتم، شما کی هستید؟ چرا کار نمیکنید؟ کشاورزید؟ بله. خب چرا کار نمیکنید؟ گفتن نحن المتوکلون، ما توکلمون بر خداست، خودش سبز میشه. فرمود انتم متکلون، یه واوش رو بردارید و وقت شما اون میشید، شما متکلید، کل بر جامعه اید، سربار جامعه. متوکل که به این نمیگن، پیغمبر خودش جنگ نمیکرد، خودش تلاش نمیکرد، انتم متکلون. اون آیه ای که گفتم میگم آیه دو و سه سوره طلاق، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله، تا آخرش که نقل شده، نقلم درسته چون من خودم مستقیم از بزرگانی در قم شنیدم که مرحوم آیت الله نخودکی رضوان الله تعالی علیه به حضرت امام سفارش کرده بودن خواندن این آیه رو در کنار بعضی چیزهای دیگه سه مرتبه بعد از نماز، این دوتا آیه رو. این آیه که نازل شد هر که تقوا داشته باشه روزیشو میدیم. یه عده رفتن تو خونه در رو برو خودشون بستن، گفتن خدا گفته من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه، بابا صریح دیگه، یرزقه. و چقدر ما در طول تاریخ لطمه خوردیم از تفسیر به رأی. آقا مطهری عزیز رو به شهادت میرسانه، میگه من از قرآن به این نتیجه رسیدم. تفسیر قرآنی که ترور شهید مطهری از توش در بیاد چه دردی میخوره؟ این التقاطیه. تفسیر قرآنی که از توش تکفیر و شرک مسلمونا در بیاد، این چه تفسیریه؟ تفسیر رو برید سراغ اهل بیت، برید سراغ 14-15 هزار روایت تفسیری که اینا روشن میکنه، مبنا میده به ما. آقا فرمودن پیغمبر خدا اینا رو از خونه بگید بیان بیرون، علیکم به طلب، برید دنبال تلاش، برید دنبال کار. آقا حالا الان نگید حاج آقا کار کو، استخدام نداریم. بابا وقتی میگم کار منظورم استخدام دولتی نیست، خود آقایون میگن از فارغ التحصیلا 10% خیلی زرنگ باشیم. کار منظورم تلاشه، فعالیته. حالا ممکنه وقتی این کار و تلاش آقا شغل پدرش باشه، ممکنه یک کار خانگی باشه، بالاخره ننشینه، بیکاری افسردگی میاره، بیکاری بیاری میاره، بیکاری فساد میاره. آقا این امیرالمومنین با پیغمبر نشستن کنار هم، حضرت فرمودن علی جان گرسنه ایم، یا رسول الله الان من یه چیزی تهیه میکنم. آقا بلند شد تو کوچه های مدینه، دید یه خانمی داره از چاه آب میکشه باغش بده. خانم میخوای من کمک کنم شما یه مزدی به من بدی؟ شما که سخته. تو گفت بله. 16 تا دلو آب امیرالمومنین از صد کشید به این، با از چاه کشید با صد به این خلاصه مزرعه، اونم 16 تا خرما بهش داد. آقا اومدن خرما رو گذاشتن جلو پیغمبر، یا رسول الله این حلال از کار، از کد یمین. هر ببینید بحثی نیست. حالا من نمونه های دیگه هم عرض خواهم کرد اگه برسم، خیلی مراعات میکنم که مجلسم طولانی نشه. این دو تا نکته. نکته سوم، اینا رو تو خاطر بسپرید. نکته سوم، آقایان خواهران، کار تو اسلام عبادت، عبادت، عزت، افتخاره. آقا به منزله نمازه، من نمیگم جا نمازو میگیره، نه نماز جای خودش، ولی روایت داریم آمد خدمت امام صادق، آقا فرمود اقدو الى عزک، صبح برو دنبال عزت خودت، دنبال افتخار خودت، دنبال اینکه عزیز باشی. آقا شکار کنم اقدو الى عزک یعنی چی؟ کجا برم صبح دنبال عزتم؟ فرمود الى سوق، برو بازار، برو سر کار. ببینید شما این نگاه، این نگاهی که اسلام به کار داره، به تلاش داره. من روایت دیدم، عجیب این روایت، فارسیشو میگم براتون. فرمود یه گناهانیست، لا یکفرها از صلاح و صوم، نماز و روزه کفارش نمیشه، اما آدم اگه بره لقمه حلال پیدا کنه کفاره اون گناه میشه. دیدید؟ میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي چه تو دعای کمیل. فرمود یک سری از گناهان کفارش کسب روزی حلاله. بله، جوان وارد مسجد شد، قد بلند، رشید، چارشونه، هی دارن نگاش میکنن همه، خیلی خوش هیکل بود که انشالله خدا همه جوانامونو حفظ کنه، زمینه اشتغال همشون رو فراهم کنه. یک کسی گفت یا رسول الله حیف از این هیکل، همش کار میکنه، یه مقداری بیشتر به عبادت، نماز، روزه، نه اینکه نمیخوندا، اینا توقعشون این بود مثلا همش تو مسجد باشه. حضرت فرمودن اگر کار میکنه به زن و بچهش رفاه بده، عبادت. اگر کار میکنه دستش جلو مردم دراز نباشه، عبادته. اگر کار میکنه تو حرام مصرف کنه، خب این عبادت نیست و کار شیطان. یه وقت طرف کار میکنه بره مشروب بخره، خب این کار بدیه، این تو مسیر حرامه. اما کار میکنه برای رفاه زن و بچهش، کار میکنه کله بر جامعه نباشه. بله، شما که بیشتر از من بلدید. افضل العباده کسب الحلال. اون شخص میگه رفتم امام کاظم رو نصیحت کنم. ای بابا، امام کاظم امام نصیحته. اینا بودن بعضی از این افراد، مثل محمد ابن منکدر، مثل سفیان سوری، اینا زمان ائمه بودن، گای خودشون یه پله بالاتر میدیدن. مثلا آمد خدمت امام کاظم، آقا امام باقر، عذر میخوام، آقا مشغول کشاورزی، بیل به دست، رفتم جلو آقا رو یه نصیحتی بکنم، اما ایشون منو نصیحت کرد. گفتم آقا شما پسر پیغمبر، جا تو مسجد، تو محراب، شما و بیابان و کشاورزی و بیل. آقا فرمود والله لو جاءنی الموت، به خدا قسم اگه عزرائیل همین الان بیل به دست، نه قلم به دست و نه رو سجاده و بیل به دست، جون ما الان بگیره، من در اطاعت خدا از دنیا رفتم، در عبادت از دنیا. چی میگی بنده خدا؟ تو فکر کردی فقط عبادت؟ بله، هر چیزی در جای خود. اول عرایزم گفتم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این سه تا نکته. پس چی شد آقا؟ اقتصاد اسلام با معنویت. دو، جمع مال تو اسلام مالی اشکال نداره، تکاثر بده، استغنا بده، طغیان بده، حروم جمع کردن بده. شما اگه پول نباشه میشه مجلس گرفت، میشه عرض میکنم که به حرمها توسعه داد، میشه به فقرا کمک کرد، بله از حلال. سوم این نکته ای که عرض کردم، کار عبادت، عزت، رشد، ترقیه. اما نکته چهارم، در اسلام و مبانی اقتصادی اسلام، خودخوری، خودمحوری، دیگی که برای من نجوشه نباید بجوشه، سری که درد نمیکنه، این ضرب المثل خلاف اسلامه. این ضرب المثل نمیدونم از کجا اومده، خلاف اسلامه. سری که درد نمیکنه، دستمال نمیبندن، چراغی که به خانه رو خانه رواست به مسجد نخه، اینا رو ما تو اسلام نداریم. چهارمین نکته ما تو اسلام، تو مبانی اقتصادی، آقایان، خواهران، عزیزانی که صدای منو بعداً میشنوید، ببینید واژه های ما رو: ایثار، انفاق، زهد، قرض الحسنه، مهمانی، اطعام طعام. اینا چیزایی است که تو اسلام در کنار مبنای اقتصادی، آقا داده خدا بهت، الحمدلله، به دیگران بده، کمک کن، انفاق کن، بار از دوش دیگران بردار. من این آیه رو خیلی خوندم، یکی دوبارم به دوستان کمیته امداد پیشنهاد دادم اینو تابلو کنید تو کمیته. این آیه 26 سوره یونس میگه هر کسی به مردم خدمت کنه، خدا 4 تا جواب بهش میده. آقا 1 به 4 خوبه؟ شما به مردم کمک کن، ما 4 تا جواب بهت میدیم. للذین احسنوا الحسنى، اونه که دادی میذاریم جاش، این خیالت راحت باشه. للذین احسنوا الحسنى. 2، و زیادتون، اضافه میدیم. بابا زیادتون از جنس حسناست، چی چیه من نمیدونم. فقط 2 تا عمل تو قرآنه که خدا مبهم گذاشته ثوابشو، یکی نماز شبه، خیلی مهمه، فلا تعلم و نفسون، نمیدونم برای نماز شب خونه خدا چی میخواد بده روز قیامت. یکی هم انفاقه. ولا یرهقو، میترسی فقیر شی؟ به خدا نترس، شب عید کمک کن، تو فامیلت ببین کی جهیزیه میخواد، داری به اندازه نداری هم تازه کمک کن، تازه نداری هنره. ولا یرهق و وجوه هم قطرون ولا زله. آقایون، عزیزان، ثروتمندان جامعه، اونایی که دارید، این وعده خداست، میگه من کاری میکنم غم تو زندگیتون نیاد، غبار تو زندگیتون نیاد، گرفتگی، لا یرهق قطرون ولا زله، نمیمونید بابا، نمیمونید، نترسید. اولائک اصحاب الجنه، آخریش هم بهشته. یک به چار نمیرسه ثواب نه. ببین آقا شما احسان کن، حسنا زیادتون ولا یرحق وجوههم، و اونم اولائک اصحاب الجنه. بله، حالا هر کسی به اندازه توانش. ببینید یکی میتونه آبرو بذاره، یکی میتونه یه نامه بده کار یکی را بیفته. اینا اسمش رانت نیست، اینا توصیه است. اینا آقا یه وقت با نامه یه امام جماعت این بانگ قرض رسانه به این آقا وام میده، بنویس آقا نترس، اون آقا اهمیت بده. کار مردم، بار دوش مردم برداشتن خیلی ثواب داره، خیلی اجر داره. ببینید آقایان این شعر رو خب یه وقتی مقام معظم رهبری خواندن، من خیلی جا شنیدم، خیلی دوست دارم این شعر رو، که چوانه می کنی گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. از شهر ری، مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی. البته اون موقع مرقد حضرت عبدالعظیم نبوده، حالا مرقد حضرت عبدالعظیم، زمان امام کاظم. یه کسی بلند شد رفت مکه خدمت امام کاظم، گفت آقا جون قربونت برم، این فرماندار یه مالیاتی برا ما نوشته، من نمیتونم بدم. من نمیگم ناحقه، آقایونه که بانک دستتونه درسته، این مبلغی که شما نوشتی دو تا چهارتاتون، این اسمش نمیدونم دیر کرده چیه، هرچی هست، بله حساب بانکی شما این آقا تأخیر داره نپرداخته، درست میگی. مردم گرفتارند، با مردم راه بیایید، سختشه. مردم تو صحنن، مردم انقلابو دوست دارن، مردم نظامو دوست دارن، فشار اقتصادی رو مردمه. اونایی که ازشون میاد بابا کارمند اداره، شما یه خوش اخلاقی، یه خوش برخ، اصلا بهش بگو نمیشه، خوبه؟ اما به وجه حسن، به لسان لطیف، به قلب رحیم، خیلی مهمه. مردم خوبی هستن، کار برای مردم عبادته. این قصه رو همه گوش بدن، مخصوصا اینهایی که حوزه های اقتصادی دستشونه تو جامعه. گفت آقا مالیات نوشته نمیتونم بدم، چیکار کنم؟ آقا برداشتن بسم الله الرحمن الرحیم، آقای فرماندار اون شهر ری. حالا اون آقا به امام کاظم گفته بود ایشون از پیروان شما شیعه است، نوشتن آقای فرماندار ببین، نگفتن کار این را بنداز، نفرمودن مالیاتو ببخش، نه، نامه اینه: ان لله تحت عرشه ظلا لا یسکنه، زیر این آسمان، زیر عرش خدا یه سایه رحمتیه، خدا این سایه رحمتشو روز قیامت رو سر کسایی میندازه که سه تا کار بکنن. کسایی که سه تا کار بکنن خدا روز قیامت سایه رحمت رو سرشون میندازه، ظل رحمت رو سره. این زحمت رحمت خدا شامل کسی بشه یعنی بهشت. آقای فرماندار، تازه آقا بهش فرماند، من ایشونو نمیشناسم، یعنی به حسب عادی نمیشناسم و به طور طبیعی و الا علم غیب امام بحث دیگریست. آقای فرماندار، خدا یک رحمتی داره روز قیامت رو سر کسی برسه میندازد که اسدا الى اخیه معروفا، یه خدمتی به مردم بکنه. دو اقاسم ملحوفا، یه داغی از دل مردم برداره. بابا این 4 سال دخترش اقبسه است، شای یخچال ازت میاد، اون یه ماشین لباسی، اون یه فرش ازش میاد، کارش را بندازید تو فامیل بره، میتونید. اصدا الى اخیه معروفا او اقاسم ملحوفا، یا آقای فرماندار ادخل فی قلبهی سرورا، یه دلی رو شاد کنه، یه لبخندی به چهره این آقا بنشینه. به خدا این نامه رو وقتی نوشت، آقایون مسئولین عنایت کنن، توجه کنید اگر افراد مشارون بالبنان تو جامعه وقتی چیزی می نویسن. نامه رو برداشت آورد پیش آقای فرماندار، تا نامه رو دید بوسید، گریه کرد، گفت خود آقا امام کاظم نوشته؟ گفت بله. این آقا رو بوسید، برد تو خانش نشوندش، مالیاتو که بخشید، خط زد، هر چی داشت با اون نصف کرد، مال، لباس، اونایی که نمیشد نصف کنی پولشو، هی میگفت فقط بگو ببینم خوشحالت کردم یا نه، دلت شاد شد یا نه، فقط بگو ببینم داغ و دلت برداشتم. ای درود به که مسئولی که اینطور نگاه میکنه به افرادی که در واقع اونها او رو آوردن سر این مسئولیت، درود به این مسئول، خدا حفظ کنه کسی که اینطور نگاه میکنه. آقا برگشت سال بعد مکه خدمت امام کاظم، قصه رو تعریف کرد. آقا فرمود والله لقد سرنی، به خدا خوشحالم کرد. نه، سر رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و جدی امیر المومنین، خودم رو خوشحال کرد، جدم رو خوشحال کرد، امیر المومنین رو خوشحال. نه بابا، خدا رو خوشحال کرد. ما هم یه روزی خوشحالش میکنیم، اونجا که رو پل صراط نیاز داره اونجا خوشحالش میکنیم. مردم رو خوشحال کنید، خدا خوشحالتون میکنه. این چهارت. آخرین نکته، پنجمین نکته که دیگه عبور کنم، در حوزه اقتصاد اسلامی اقتصاد با اخلاق آمیخته است. یعنی چی؟ یعنی در حوزه اقتصاد اسلامی دروغ، خیانت، احتکار، سختگیری. ببینید، امیر المؤمنین علیه السلام در روایت دارد میومد تو بازار، سوغن سوغا، بازار به بازار. البته حالا این شرایط فعلی برای رهبران جامعه فراهم نیست، اون زمان خیلی فرق میکرده. کسی توقع نکنه معنای این حرف من نیستش که مسئولین بالای نظام بیان تو بازار این کن. نه، بازرس بذارید، نیرو بذارید. قدم به قدم تو بازار حرکت میکرد، میفرمود، من یه بخشیشو براتون بخونم، میفرمود یا معشر تجار، بازرگانان، کاسبها، کسایی که کارت بازرگانی حالا به تعبیر من دارید، کسایی که به شما اجازه واردات میدن، صادرات میدن، اعتماد میکنن، ارز دست شما میدن، قدمو الاستخاره، خیرخواه مردم باشید. این استخاره، استخاره اصطلاحی نیست. تبرکو به سهوله، با مردم آسون بگیرید، سختگیری نکنید. میدونید خدا آدمای سهل المعامله رو دوست داره، سهل الشرا، سهل البی. امیر بیان علی علیه السلام که جانم به قربانش، رد میشد جلو مغازه قصابی، دید یه خانمی وایساده هی داره التماس میکنه، میگه یه خورده بیشتر بده. قصابم میگه بابا نمیشه، این پول تو انقدر بیشتر، گوشت لواد اون موقع هم گوشت گران بوده، نمیدونم، انقدر بیشتر نمیشه، این پول همینقدر گوشت میشه. میگفت میدونم، عیالوارم، عیالوارم. آقا رسیدن به صحنه، یه نگاهی به چهره قصاب کرد، فرمود زدها زدها فإن فی الزیادة البرکة. بابا همه چیز دو تا چهار تا نیست، این عیالواره بیشتر بهش بده، خدا هم بهت برکت میده. من یه قصابی رو تو قم دیدم، متدین اهل روزه و مسجد، دیدم بعضی از این خانوما میان مثلا 2000 تومان 5000 تومان، حالا قبل از این گرانی گوشت و اینا، سابقا مثلا 5-6 ماه پیش، این پولی که میدن مرد یه کیلو گوشت به اینا میده. آقا این که 100 گرم هم نمیشه. گفت یه آقای اینجا پول پیش من گذاشته، نمیدونم، شاید هم خودشو میگفت چون خودشم خیلی متدین، به من گفته این مواردی که میشناسی اینها رو شما بیشتر بده، پولشو من میدم، بذار آبروشون حفظ بشه، تکدیگری نشه، مجانی نشه. اما خب اینا یه کارهای ظریفیه، ازشون میاد یه افراد تو جامعه، تو فامیل انجام بدن. بازاری ها سهل بگیرید. وقترب من المبتاعین، به فروشن، به خریداران نزدیک باشید. تزینوا بالحلم، حلیم باشید. تناهوا عن الیمین، شما رو به خدا قسم نخورید. آقا ائمه ما حق باشون بود، گاهی قسم نمیخوردن. قسم نخورید. جانبوا الکذب، دروغ نگید، دروغ نگید. عرض میکنم تجافوا عن الظلم، ظلم نکنید. انصفوا المظلومین، با مظلومین انصاف داشته باشید، از ربا اجتناب کنید. اینا رو برای کی دارم میگم آقا؟ خدا شاهده اگر اقتصاد ما، بازار ما، گفت در خانه اگر کس است، من که 5 تا حرف گفتم، یک حرف بس است، همین 5 محوری که من امشب عرض کردم، اینا پیاده بشه تو جامعه اقتصادی ما، ببینید چقدر مشکلات حل خواهد شد. خب حالا بیایید تو سیره حضرت زهرا سلام الله علیها. خب وقتی آمدن مدینه، ندار بودن، فقیر بودن، عروسی ساده، جهیزیه ساده، دختر خانوما، آقا پسرا که الان بالای 11 میلیونتون میگن سن ازدواجتون، گزارش ها میگن که 12 میلیون، و خیلی از مجردها الان زمینه ازدواج ندارن به خاطر این چشم هم چشمی ها. حالا تالار نباشه، اب داره، حالا یخچالش از این گرانا نباشه، یعنی یخچال ارزانتر خنک نمیکنه غذا شما رو. حالا فرض میکنیم شرایط اجتماعی یه مقداری تو این قصه ها ببینید این زهرای مرضیه است. من نمیگم جهیزی حضرت زهرا، اما به اندازه خودش یه سپری حضرت امیر فروخته، یه مقداری کاسه، کوزه، وسایل ساده. یه روز پیغمبر خدا که جانم فداش باد اومد خونه حضرت زهرا، دید دختر داره با دست آسیاب میکنه، بچه رو پاشه، داره ذکر میگه، یه حسیر تو خونه افتاده. فرمود دخترم تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، میدونم دنیا برات سخته ولی انشالله آخرت شیرین میشه. نفرمود بابا آره آره سخته، نه اصلا کانالو عوض کرد، فرمود الحمدلله الذی، الحمدلله علی آلائه و شکر علی نعمات. بابا من راضیم. شما این سه شب انفاقی که حضرت زهرا کرده، نان پخته به یتیم و مسکین و اسیر داده و خودش با آب افطار کرده، من امشب نگاه میکردم این موقعی که فدک دست حضرت زهرا بوده، از نداری نیست، یعنی نه اینکه نبوده، پول داشتن، از نانی که خودش آماده کرده، یتیم و مسکین و اسیر. 18 آیه سوره هل اتا نازل بشه، انما نطعمکم لوجه الله. این استقامت اقتصادی. آقا سلمان خودش مظهر زهده، اینقدر زندگی از زهرا ساده بود که یه وقت تعجب کرد، پاشد اومد میشه پیغمبر. ببین کیو دارم میگم، سلمانی که همه زندگیشو جمع میکردی یه کاسه و یه کوزه و یه گلیم بود، آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله فاطمه زندگی خیلی ساده ای داره، چرا اینقدر زندگیش باید ساده بشه؟ شما پیغمبری، ببین دخترای ملوک چه زندگی هایی دارن. پیغمبر یه نگاهی به صورت سلمان کرد، فرمود سلمان ان ابنتی فاطمه قد ملا الله جوارحها و قد ملا الله جوارحها ایمانا و یقینا، خدا همه وجود این دختر رو ایمان گذاشت. تو این فکرا نیست. بله قضا درست میکرد، بچه داری میکرد، با بچه ها بازی میکرد، شعر برای بچه ها میخوند، همسرداری میکرد، اما این کانون ساده رو، این ساده زیستی ازمون دور شده. این ساده زیستی زندگی حضرت زهرا، این استقامت و مقاومتی که عرض کردم، من نمیگم در اون رده، نه، بالاخره سبک زندگی عوض شده، خیلی چیزا الان جزء ضروریات زندگیه، اما بینی و بین الله قبول کنید اسرافمون زیاد، قبول کنید چشم و همچشممون زیاد، قبول کنید این حس همدردی و هم نوعی من جسارت نمی کنم درمون کمه. این زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. با یک داستان دیگه میرم سراغ روزه و بحثم رو جمع میکنم. یک کتابی دارد یک آقای به نام زخائر العقبا، نویسنده از نویسندگان اهل سنت، محب الدین طبری، قرن هفتم این کتابو نوشته. ایشون امام الحرمین بوده، یعنی در حجاز در مسجد الحرام خطیب بوده، امام جماعت بوده، در اونجا مفتی بوده. یک کتاب نوشته به نام زخائر العقبا فی مناقب ذوی القربا. 700 سال پیش این کتابو نوشته. حالا آقایون بلدن دیگه، تو شبکه‌های اینترنتی میزنن هم اسمش رو هم کتابش رو پیدا میکنن. این قصه رو محب الدین طبری میگه، من از منبع اهل سنت نقل کردم، دیشبم بعضی چیزا رو نقل کردم. صاحب زخائر العقبا میگه امیرالمومنین یه روز اومد تو خانه، دید رنگ حسن و حسین رنگ عادی نیست. بابا جان حسنم حسینم چتونه، بیماری؟ نه بابا دو روزه هیچی نخوردی. بلند شد آمد پیش حضرت زهرا، فاطمه جان اینا میگن دو روزه ما چیزی نخوردیم، میشه مگر؟ چرا به من نگفتی؟ حضرت عرضه داشت یا ابل حسن لأستهی من الهی ان اکلفک ما لا تقدر علی. آقا جون من که میدونستم جیبت خالیه، من نخواستم تکلیفی گردن شما بذارم که شما از خدا خجالت کشیدم. بینی و بین الله آقای خانوما، به جیب آقاتون خرج کنید، به درآمد آقاتون خرج کنید، من نخواستم تکلیفی گردن تو بذارم که تو توانشو نداری. گفتن حالا چیزی من برم یه چیزی تهیه کنم، مرده بالاخره مسئولیت داره. خیلی داستان مفصله، من خیلی خلاصه میکنم. از خانه آمد بیرون، یک دینار قرض کرد، بره یه غذایی برای تهیه بچه‌ها تهیه کنه. دید مقداد داره تو کوچه‌های مدینه گریان میره. مقداد چیه؟ گفت آقا از خانه آمدم بیرون، گریه بچه‌ها شرمندم کرد، هیچی تو خونمون نیست. بابا نداری بوده اوایل مدینه، بعد اوضاع بهتر شده، سخت بوده، مشکلات اقتصادی زیاد بوده. نگاه کنید، من اگر فرصت بود آیات متعدد براتون میخوندم، روایاتشو میخوندم. آقا فرمودن بیا این دینار رو بگیر، مثل که تو حال بچه‌هات از من بدتره، تو این دینار رو بگیر برو یه چیزی برای بچه‌هات تهیه کن. آقا برگشتن نماز مغرب و مسجد خواندن، سلام نماز دادن، رسول خدا بلند شدن. خب همیشه منزل میرفت آقا پیغمبر، فرمودن علی جان امشب میخوام مهمان شما بشم، بیام خانه شما. امرنی ربی بذالک، خدا به من فرمان داده امشب برو مهمانی خونه فاطمه و علی. یا الله، خودمون تو خانه چی نداریم؟ مهمان آمده، پیغمبر آمده، ولی رسول خداست، خودش فرموده. باشه یا رسول الله. آقایون خواهرا، چقدر تو روایات ما رو تکریم مهمان تأکید شده. یه خورده این رفت و اومده رو زیاد کنید، این مهمانی ها رو، این صله رحم ها رو، اختلافامون کم میشه، دختر و پسرها، خانواده ها همدیگر رو میشناسن، ازدواج ها زیاد میشه، کمک به هم میشه. این زندگی ها هم فاصله گرفته. آمد در خانه، حضرت وارد شدن، زهرای مرضیه مشغول نماز و نافله های بعد از نماز. حضرت امیر دید بوی غذا تو خانه پیچیده، از مطبخ بوی غذا چطور شد؟ فاطمه که به من گفت دو روز تو این خانه چیزی نیست. سلام نمازها رو داد حضرت زهرا، آمد فاطمه جان بوی غذا تو خانه میاد، منم خبر ندارم، منم الان استشمام کردم. رسول خدا فرمودن علی جان، فاطمه جان، هازا جزاء الدینار، او یه دیناری که داد به مقدادا، این جزای همونه. و من خدا رو شکر میکنم خدا دختر من رو مصداق همون آیهی قرار داد که هر وقت زکریا میامد میدید نزدیک مریم قضاست. آیه قرآن دیگه، اینا استبعادی ندارد و اینا چیزی ساده ساده است برای شخصیتی مثل حضرت زهرا. زکریا میگفت یا مریم اینا رو از کجا آوردی؟ انا لک هازا، میگفت از آسمان آمده. پیغمبر فرمودن این غذا و این طعام رو امشب خدا فرستاده، شما امشب مهمان خدایید، من و تو امشب مهمان غذای بهشتی هستی. این شخصیت حضرت زهراست و این جایگاه او که وقتی هم به نماز می ایستاد نور نمازش رو ملائکه می دیدن. خدا می فرمود ببینید هازهی امتی فاطمه، این فاطمه منه به نماز ایستاده. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ میگم این فاطمه با این نور، با این غذای بهشتی، با این مقام، با این تکریم، او وقت او باید بین در و دیوار قرار بگیره، او باید بهش جسارت بشه. بابا مقام خیلی بالاست، ایزرم النار به باب دارها، خونه ای را آتش میزنن که آیت و نوره علی منارها، جبرئیل با اذن میاد. بابا پیغمبر شش ماه در این خانه می ایستاد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، آیه تطهیر می خواند. شیعه و سنی نوشتن، از 40 روز نوشتن تا 9 ماه، من جمع آوری کردم اینا رو، که پیغمبر در این خانه می ایستاد با صدای بلند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، آی مردم اهل البیت اینان، پاکیزه اینان، و خانه ای که توش اهل بیت پاکیزه پیغمبرن این اتفاقا باید بیفته. بمیرم برات یا فاطمه الزهرا. خسته شد آقا دیگه، خسته شد. امرو وقتی امیرالمومنین نشست کنار بسترش گفت علی جان دیگه خسته شدم، بابام دعوتم کرده گفته بیا، بنیت الیه الیه، بابا این مردم لیاقت تو رو ندارن، بابا من دلم برات تنگ شده، بیا بابا. اشک از چشمان امیرالمومنین جاری شد، حضرت زهرا شروع کرد گریه کردن، فاطمه جان من گریه میکنم تو رو از دست میدم، من گریه میکنم رکنم رو از دست میدم، من گریه میکنم 4 تا یتیم تو رو باید داشته باشم، تو چرا اشک میریزی؟ علی جان ابکی لما تلقا من بعدی، من برای مظلومیت تو گریه میکنم، برای غربت تو گریه میکنم. سفارش کرد، وصیت کرد علی جان بدنم رو شبانه به خاک بسپر، لا تعلم قبری احدا، هیچ کس از قبرم خبر نداشته باشه. علی جان اینایی که به من ظلم کردم راضی نیستم تو تشییع جنازم بیانا، راضی نیستم بر من نماز بخوانن. علی جان وقتی سنگ لحد چیدی و منو دفن کردی، پانشی از کنار قبرم زود نری، یا بنشین برام قرآن بخوان، برام دعا بخوان، اجلس تجاه وجهی واقرأ لی القرآن و الدعا. علی جان برام قرآن بخوان، دعا بخوان. سفارش کرد، سفارش کرد، آخر فرمایشاتش فرمود علی جان اوسی که به ولدی خیر او به ولدی خیر، بچه های منو مواظب باش. بعضی از نقلای اینم داره علی جان حسینم و ویژه مواظب باش. لا تنس قتیل التف بالعراقی، در میان قربت علی مثل فردا بعد از نماز مغربی زهرای مرزی جان داد، مظلوم ماند امیر المومنین. ای حمایتگر من خیز و ببین، فاتح بدر شده خانه نشین. فاطمه جان این سخن ورد زبانها افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد. علی مرحب خیبری شکن و علی فاتح بدر و حنین. علی جان فاطمه جان پاشو ببین چگونه این علی اکنون در قربت ایستاده و در قربت مانده است. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین النبی المصطفى.